سوره شریفه آل عمران، جملات برگزیده سوره شریفه آل عمران به آیه 92 یک بار دیگه توجه کنید. جمله مورد نظر از این آیه: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تا از آنچه که دوست دارید انفاق نکنید، جزء ابرار محسوب نمیشید، هرگز به بر نمیرسید، مگر اینکه انفاق کنید از آنچه که دوست می‌دارید. در حدیث داریم که فوق کل برن بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله. هر بری بالا دستی داره مگر یک بر. آقا صالح گوش می‌کنی؟ هر بری بالا دستی داره مگر یک بر که برتر از او بری نیست و اون شهادت. چرا؟ با این آیه چگونه میتونه ارتباط داشته باشه این حدیث؟ چون آیه میگوید تا از آنچه که دوست داری انفاق نکنی به بر نمیرسی. طبعا پس آنچه که دوستتر داری، آنچه نزد تو محبوبترین است و عزیزترین است، اگر او رو انفاق کردی شما به اوج بر رسیدی، به بالاترین درجه بر رسیدی. چون از عزیز، چون عزیزترین عزیزانت رو و محبوبترین محبوبات رو که جانت باشه در راه خدا انفاق کردی. آیه 97 رو ملاحظه بفرمایید. 96 رو دیروز اشاره کردیم، 97 ان اول بیتن، آیه 97 فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم. خداوند از عظمت بیت وقتی میخواد صحبت کنه و دلائل عظمت بیت رو و کعبه رو بیان کنه، از جمله می‌فرماید اونجا جای پای یکی از اولیاء الهی است، مقام ابراهیم. بندگی اینجور آدم رو بالا می‌بره که جای پای اون بنده را خدای متعال زیارتگاه اولیا اش قرار میدهد. آی اولیا من، در طول تاریخ همه بیایید جای پای یکی از بندگان مرا زیارت کنید و کنار اون جای پا نماز بخوانید به احترام اون جای پا. توی یک مکانی وقتی میگن نماز بخوانید، این در واقع به گونه تکریم و احترام گذاری به اون مکان است. حالا گفتن کنار این مقام ابراهیم شما نماز بخوانید، یعنی این جای پا را این گونه تکریم کنید. خیلی فوق العاده است. انسان چقدر میتونه بالا برود، چقدر استعداد اوج گرفتن داره. از آیه 90 و 91 دو جمله باقی مونده، این رو هم دقت کنید. تو آیه 90 فرمود ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون. یک گروهی در آیه 90 ازشون یاد شده که توبهشون پذیرفته نمی شود. خیلی این کلام تکان دهنده است. کسانی که توبه آنان پذیرفته نمی شود. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که مسلمان بودند، از اسلام برگشتند و بر کفر خودشون ادامه دادند تا اینکه تو شرایط اضطرار قرار گرفتند. بعد تو شرایط اضطرار حالا میخوان توبه کنند. این دیگه فایده نداره این توبه. به عبارتی اگر زمینه پیوند عضو و جراحی در مریض نبود، لیاقت جراح کاری از پیش نمیبره. و من توبه اونها پذیرفته نیست، این دیگه این وجود قابل اصلاح نیست دیگه، این شخص نمیتونه کانالشو عوض کنه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب علیم. دیگه این دل مهر خورده. ولی حالا اگه واقعا توبه کند توبهش قبول نمیشه. چرا؟ لن تقبل توبتهم تعبیر دیگهش اینه که اینا واقعا نمیتونن توبه کنن، به دلیل اینکه در آیه بعدی دقت کنید ان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. تو آیه بعدی ادامه همین آیه فرمود کسانی که با کفر بمیرن هرگز از اونها هیچ جبرانی برای نجات از دوزخ پذیرفته نمی شود. نشون میده اون آیه قبل که فرمود لن تقبل توبتهم، بعضی ها توبشون پذیرفته نیست، یعنی در حقیقت اینا کسانی هستن که توبه واقعی نکردن. و الهی کسی در همون آخرین لحظات عمر هم واقعا توبه کند، به این معنا که اگر برگردد به دنیا و اگر تو این دنیا فرصتی برای زندگی داشته باشه، جدن تو عالم قلبش این مطلب همین الان معلومه که دیگه بنا داره بنده خدا باشه. خب باب رحمت به روی چنین آدمی بسته نیست. تو آیه 91 خدای متعال کسانی رو نقل میکنه، بیان میکنه وضعشون رو، که اینها یقیناً مشمول شفاعت نمیشن. اینا کیا هستن؟ کسانی که کافر بمیرن. همت ما لهم من ناصرین. برای اینها یاورانی نیست، شفاعت کنندگانی براشون نیست. این نشانگر این است که باب شفاعت نسبت به سایرین مسدود نیست. همت ما لهم من ناصرین. برای اینها یاورانی نیست. اینه برای سایرین یاورانی ممکنه باشه. پری زمین، این اگه چنانیشه بنزه کل زمین اینا طلا حاضر باشن بدن، اون عقاب و جریمهی که برای کافر مردنشون معین شده است که همون خلود در دوزخ باشه، اون ازش کاسته نمیشه. آیه 97 رو ملاحظه بفرمایید. لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. خداوند متعال برای افرادی که مستطیع باشن زیارت خانه اش را لازم کرده است. هر کس مستطیع باشد باید حج برود. یکی از اعمال بسیار ارزشمند حج است، زیارت بیتک الحرام، حج بیتک الحرام در ماه مبارک رمضان که ماه اجابت دعاست، بعد از فرائض یومیه که باز بالاخص مزان اجابت دعاست، به ما سفارش کردن مکرر بگیم ورزقنی حج بیت کل حرام، اونم نه یه مرتبه، فی آمی هادا و فی کل آم. ما ابقیتنی، تا وقتی که من تو این دنیا هستم و مرا تو این دنیا عمر دادی و عمر میدی، خدایا زیارت خانه ات را نصیبم کن. این یک ارزش فوق‌العاده است در ماه رمضان بعد از فرائض، در شرایطی که همه زمینها برای اجابت دعا آماده است، به ما گفتن از خداوند بخواهید حج بیتک الحرام. البته یک تبصره و تکمله رو اینجا عرض بکنم و اون این که بعضی تصور میکنن احکام اسلام و دستورات دین مانند حلقه های از هم گسسته است. مثلا همین ورزقنی حج بیتک الحرام رو فقط گرفته دیگه دنبالشو، دیگه سایر وظائفشو در زندگی، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در مسائل خانوادگی، در کسب و کار، در مبادلات، در معاملات، سایر وظائفشو فراموش کرده. این فقط چسبیده به چی؟ به ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. هر سال فقط میخواد بره مکه. خب این در واقع زیارت بیت نمی رود، این داره نفسشو اقناع میکنه، هوا و هوسشو داره اشباع میکنه، دلش میخواد هر سال بره مکه که اسمش بین کسانی که همه ساله اونجا حضور دارن اسمش ثبت بشه. نه، ورزقنی حج بیتک الحرام اگر به معنیش دقت کنیم، ببینید میگیم خدایا رزق من قرار بده چی رو؟ که من بیام خانه تو را زیارت کنم، خانه خدا را. زیارت به معنی واقعی خانه خدا این است که انسان وقتی میرود و برمیگردد متحول شده باشه تو همه ابعاد زندگیش و تو همه جوانب و زوایای زندگیش، این زیارت بازتاب داشته باشه، واقعا به کر ببندد تمام وجود خودش را و در هر زمینه‌ای تو مسیر خدای متعال قرار بگیره. اگه اهل کسب و کاره، کسب و کارش خدایی بشه، سبقه الهی پیدا بکنه، چون یک بخش مهمی از اعمالی که حاجی انجام میده ارتباط و اتصال برقرار کردن با بزرگ مرد توحید پیامبر خدا حضرت ابراهیم سلام الله علیه است، که در همه ابعاد تسلیم امر خدا بودن تو زندگی ایشان جلوه داره. خب خاصیت حج باید این باشه که وقتی حاجی برمیگرده زبانش تسلیم خدا، دست و پاش تسلیم خدا، خودش تسلیم خدا، مالش رو مال خدا بداند، فرزندانش رو هدیه های خدا بداند، برخوردش، رفتارش، نشست و برخاستش همه به گونه ای فضای توحیدی، اون حال و هوای توحیدی برش حکم فرما باشه. اینجوری بله میارزه، مناسبه که انسان همه سال بره مکه. این آدم هر چی مکه برود وجودش وجود مفیدتری میشه برای خلق، هر چی مکه برود مردم از مال او، از جان او، از امکانات او، از وجود او بهره بیشتر میبرن. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و اما کسی بخواد بره مکه به قیمت اینکه وظایف لازمتر خودش رو به زمین بذاره، خب یقیناً چون این نمی کند دیگه. ما داشتیم علما و بزرگانی که در طول عمرشون یه مرتبه هم حج نرفتن، حج نرفتن. چرا؟ چون مستطیع نشدن، نشدن. آیه می گوید کسی که مستطیع است به حج برود. تسلیم امر خدا بودن به چیه؟ بگید من مستطیع نیستم. البته بد نیست پاشم برم حج، ولی خب بهم دیگه واجب نیست. اما این که نه، از من اصرار داره که باز
علی‌رغم اینکه مستطیع نیست از این ور از اون ور چنگ و دندون بزنه، خلاصه یه جوری خودشو برسونه به حج. خب چرا؟ میخوای اسمت به عنوان حاجی ثبت بشود یا واقعا میخوای وظیفت رو انجام بدی؟ خب برای این شخصی که چنینه مستحبه، مستحبه، خوبه که انسان اگر مستطیع هم نیست خودش رو به حج برسونه، کار خوبیه. ولی حالا اگر قرار شد یک واجب رو ترک کند برای اینکه این مستحب رو انجام بدهد، این خیلی خطرناک میشه. ببینید در سوره مریم خدای متعال از اینکه حضرت یحیی حسور بودند تجلیل کرده، در ردیف سیدن و نبیان وسط میفهمد چی؟ و حسورن. حسور عرض شد یعنی اینکه ایشان طبق اونجه که در معنی حسور گفته شده ایشان ازدواج نکردن. بعد این سوال رو مفسرین مطرح کردن که خب حالا ازدواج نکردن این که یک امتیاز نیست که خداوند متعال در ردیف امتیازات ایشون بیان کرده. دیگه شروع کردن به توجیه قضیه. ولی خب اگه یک کمی واضح تر دقت کنیم اتفاقا امتیازه که میگه امتیاز نیست. اگر مقدمه چی باشد؟ مقدمه اگه ترک مستحب بی مقدمه انجام یک واجبی باشد، ترک این مستحب امتیاز نیست؟ مخصوصا اگر اون مستحب چی باشه؟ باب تب آدم باشه، یک مستحبی باشه که باب تب انسان باشه، از قبیل لذتهای حلال مادی انسان باشه. خب حالا ایشان این مستحب رو ترک کردن برای اینکه به امر واجب تبلیغ شریعت پیامبر اولوالعزم زمانشون یعنی حضرت عیسی سلام الله علیه بپردازن. آیه 101 رو ملاحظه کنید. من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. این از اون جمله هایی است که کاندیدا میتونه باشه برای انتخاب یک جمله از قرآن. من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی که اعتصام به خداوند داشته باشه، کسی که خودشو به خدا بسپره، به معنی واقعی همه امورشو به خداوند بسپره و خودشو مدبر امور خودش و امور زندگی خودش ندانه، نه تو سخن، تو عمل. واقعا اگر از عقلش استفاده میکنه برای برنامه ریزی، به این دلیل است که این عقل نعمت پروردگار است، نه به این دلیل که خود را مدبر امور خودش میداند، کارش رو واقعا واگذار کرده به خدا. خب این آدم هدی الی صراط مستقیم، هدایت این انسان تضمینی است. تضمینی بودن هدایت رو چگونه فهمیدیم؟ از این که هدیه به شکل فعل مشغوله، هدایت شده دیگه، هدایت شده که قطعیه، ای هدایت شده این شخص. فقط هدیه الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم هدایت شده است. اگر نگرانیم نسبت به عاقبت، اگر نگرانیم نسبت به کج شدن مسیرمون، اگر نگرانیم نسبت به احتمال وقوع انحراف در اعتقادات و در عمل کردمون در زندگیمون یا زندگی فرزندانمون یا اعتقادات فرزندانمون، از این آیه میتونیم مدد بگیریم. بیم این آیه رو به عنوان کلید کار خودمون قرار بدیم. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. ضمن این که از این آیه استفاده میشه، این فقط کار یه مرتبه نیست که یه مرتبه بگیم خدای من خودم به تو سپردم تمام، نه، باید پیوسته این خود را به خداوند سپردن، خود سپاری به خداوند، این باید پیوسته باشد. من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. هر روز که از خواب پا میشیم واقعا بینی و بین الله خودمونو بسپاریم به خداوند. بینی و بین الله معناش اینه که جدا راضی باشیم با اون چی که خداوند متعال برای ما میپسنده، ناراضی باشیم از اون چی که خدای متعال برای ما نمیخواد، دوست نداره برای ما، نمیپسنده برای ما. آیه 102 رو ملاحظه کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. یه آیه داریم که میفهمد اتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتوانید با تقوا باشید. این آیه میفهمد اتقوا الله چی؟ حق تقاته. ای مؤمنین آنچنان که حق تقواست با تقوا باشید. میگن این مال خواسته، اون اتقوا الله ما استطعتم مال عموم مردمه، این مال خواسته. تقوای کامل داشتن مال خواسته. تقوای کامل چیه؟ اینه که در هیچ بعدی از ابعاد زندگی من هیچ کدام از خط قرمزهای خداوند متعال نادیده گرفته نشود، نادیده گرفته نشود. و اما اتقوا الله ما استطعتم این است که حالا اگه یک جایی هم یه خط قرمز خدا رو من نشنیده و ندیده گرفتم، بعدش خوشحالی نکنم که این چقدر زرنگی کردم، من زرنگتر بودم. نه، بعد ناراحت باشم، شادمان نباشم بر شکستن مرزهای پروردگار. تو همین آیه اون جمله ولا تموتن الا و انتم مسلمون رو ملاحظه بفرمایید. نه فقط خوب زیستن را بلکه خوب مردن را نیز از خداوند بخواییم. نه فقط به خوب زیستن فکر کنیم بلکه به خوب مردن نیز فکر کنیم. ممکنه بگیم خب کسی که خوب زیست خوب میمیرد. نه، تلازم بینش نیست، تلازمی نیست. اگه چون یک کسی سابقه سابقه خوبی بود، این الزامن اگه کسی تا امروز خوب بوده الزامن فردا هم چی باشد؟ که روز آخر عمرشه خوب باشه. نه، همینه که این همین دغدغه است که هیچ وقت نمیگذاره ما توقف کنیم، دائم زیر پای ما رو داغ نگه میداره و ما رو به برداشتن قدم های بعدی به سوی کمال وا میداره. همین که نمیدونیم فردا چی میشه، این نمیگذاره که نسبت به گذشته روشن و گذشته زیبای خودمون دلخوش کنیم. نگرانی فردا مانع دلخوش کردن به پاکی گذشته میشه. لا تموتن الا و انتم مسلمون. در آیه 103 دو سه جمله رو دقت کنید. یکی این جمله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اهمیت همدلی، هماهنگی، وحدت و کنار گذاردن اختلاف سلیقه ها. کنار گذاردن نشی، نه اینکه من به سلیقه خودم عمل نکنم، او به سلیقه خودش عمل نکنه. چرا؟ ولی این اختلاف سلیقه ها رو دلیل بر دعوا و دلیل بر جدایی ها قرار ندادن. میتونیم ما علارغم این که داره اختلاف سلیقه ایم، حتی علارغم این که به لحاظ اعتقادات با هم دیگه در درجات متفاوتی هستیم، میتونیم با هم دیگه باشیم، میتونیم همراه هم باشیم. ببینید اگر از ما بپرسند نام دو نفر از اصحاب نزدیک پیامبر اکرم رو سریعا بیان کن، بخوان چیکار ما بکنیم؟ فوراً چی میگیم؟ سریعا میگیم سلمان و ابوذر. سلمان و ابوذر از جمله. این اونقدر این دو نفر اسمشون قرین همه به عنوان صحابی رسول الله که وقتی اسم یکی رو میگوییم غالبا اسم دیگه هم به ذهن تداعی میکنه برای اون کسانی که با زندگی پیامبر اکرم کمی مثلا ارتباط دارن، ارتباط مثلا مطالعه کردن. همین که اسم ابوذر میاد معمولا اسم سلمان هم تداعی میشه. ولی آیا شما میدونید که این سلمان و ابوذری که اینقدر در ظاهر هماهنگ با هم دیگه جلوه میکنن، اینقدر به لحاظ درجه اعتقاد از هم دیگه جدا هستن، دور هستن، تفاوت داره درجه اعتقادشون، که از امام سجاد علیه السلام حدیثی نقل شده اگر ابوذر میدانست آنچه در قلب سلمان میگذشت میگفت رحم الله قاتل سلمان، خدا رحمت کنه قاتل سلمان رو. گرفتی مطلب رو؟ ببینید یعنی چی خدا رحمت کنه قاتل سلمان رو. این اگر سلمان میخواست اون سطحی که داره پرواز میکنه، خب اگر میخواست ابوذر رو بکشونه به اون سطح، این زورکی با خودش هماهنگ کنه، اونقدر ابوذر فشار میامد به لحاظ این که بال او توان پرواز در اون سطح رو نداره. اگه تو اون سطحی که سلمان پرواز میکنه میخواست با اون سطح پروازش با ابوذر صحبت کنه، با ابوذر برخورد کنه، به ابوذر مطالبی رو بگه، به دلیل اینکه سطح فهم و فکر ابوذر قدرت هضم اون مطالب رو نداشت، ابوذر چی میگفت؟ رحم الله قاتل سلمان. خب حالا این سلمان علی رغم بودن در اون درجه بالایی از معرفت با ابوذر آنچنان با هم دیگه هماهنگن، آنچنان اتحاد دارن، آنچنان همدلی دارن، هم فکری دارن، که به نظر ما افرادی که ظاهر کار رو نگاه میکنیم اینجور میرسه که اینا هیچ گونه نقطه اختلافی با هم ندارن. یعنی وجود اون نقاط اختلاف عمیق با اون سعی صدری که سلمان داره قابل چشم پوشی هست، میشه علی رغم اون نقاط اختلاف فازی را با هم دیگه اتحاد داشته باشن. چقدر نقطه قشنگی در زندگی امام رضوان الله تعالی علیه. من اینجوری مطالعه میکردم، یه وقتی هم در نماز جمعه تهران بعد از رحلت امام، آیت الله موسوی اردبیلی نماز جمعه رو اقامه کردن اون روز، ایشون میفرمودن که خدمت امام گفته شد آقا فلانی با انقلاب مخالفه. به امام رحمت الله علیه گفتن فلانی با انقلاب مخالفه. امام فرمود نه، او با شماها مخالفه نه با انقلاب. بعد در این که مطلب رو به امام بیشتر به عبارتی جا بندازن و امام رو قانع بکنن که نه او واقعا با انقلاب مخالفه، گفتن آقا میگه من شما رو قبول ندارم. یکی ما میگیم با انقلاب مخالفه چون میگه من شما رو قبول ندارم، این میگه امام من قبول ندارم. امام فرمودن که مگه من اصول دینم؟ خب قبول نداشته باشه منو. یعنی چی؟ یعنی حتی با این آدم هم ما میتونیم چیکار کنیم؟ کار کنیم، کنار بیاییم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خب یعنی چی؟ یعنی تا جایی که امکان داره اختلافات رو ما علم نکنیم، اختلافات رو شاخص نکنیم، اختلافات رو بهانه جداسازی صفها قرار ندیم، چون اختلافات ناگزیر است. بالاخره دو نفر آدم دو جور فکر میکنن، دو جور نگاه میکنن. به جایی که میخوام اختلافات رو دلیل تفرق قرار بدیم، بیاییم اختلافات رو مسیر تکامل قرار بدیم. خب وقتی ای آقا صالح ما یه جور به قضیه نگاه میکنه، منم یه جور به قضیه نگاه میکنم، بعد هر دو سعی صدر داشته باشیم. این دنبال این نباشم که حتما حرف من عملی بشه، ایشون هم دنبال نباشه که حرف خودش عملی بشه. سعی صدر اگه داشته باشیم، از این دو جور نگاه کردن به یک قضیه، خلاقیت ها، نوآوری ها، برداشتن قدم های جدید، پیشرفت ها حاصل میشه. خب اگه اختلاف نگاه نبود که اصلا پیشرفت علومی حاصل نمیشد، همین کار قرآن پیشرفت حاصل نمیشد که. خب نگاه بکنید تفسیری که 100 سال قبل نوشته شده، 200 سال قبل نوشته شده، تفسیری که 500 سال قبل نوشته شده. خب اگه چنان که اونایی که بعد میامدن به خودشون اجازه این که رو حرف این مفسر حرفی بزنن نمیدادن، خب چی؟ حرف همون مفسر 500 سال قبل تکرار میکنن تا الان. رشدی نبود. از زوایای جدید و نوی از آیات الهی پرده برداشته نمیشد. ولی اینکه هر روز که بر قرآن میگذره، قرآن خیرش فزاینده است. برای چی؟ برای اینکه یه آدمای بعدی که میان اینجور فکر نمیکنن، اینجور نمیاندیشن که خب ما دقیقاً باید این همون مطالبی که گذشتگان گفتن این همون حرفا رو بگیم، مبادا یک کلمه کم و زیادش بکنیم که این میشود دشمنی. نه، ما میتونیم با همدیگه اختلاف داشته باشیم اما تفرقه نداشته باشیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد این حبل الله حبل ولایت تفسیر شده، چنگ زدن به ریسمان ولایت. نگاه کنید تو این آیه، وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. یکی از نعمتهایی که خدای متعال می‌فرماید یاد کنید اون نعمت رو اینه که شما یک زمانی با همدیگه دشمن بودید، یک زمانی از همدیگه نگران بودید، یک زمانی وضعتون جوری بود که وقتی که می‌خواستین تو خونتون استراحت کنین احتمال میدادید هر آن فلانی و فلانی و فلانی یک خلاصه جمعیتی رو اونجا حاضر بکنن و آسایش و امنیت شما رو سلب کنن. خب این مطلب رو شما توجه کنید وقت بین با وضع فعلی مقایسه کنید که این آرامش و آسایشی که الان داریم. به عبارتی این آیه به ما اهمیت نعمت امنیت رو در پناه صفا و صمیمیت و دوستی و اخوت و اتحادی که بین مردم پیش میاد، چون اتحاد هست، چون دوستی هست، چون صفا و صمیمیت هست، امنیت هست. یعنی اگه 4 تا آدم هم گوشه کنار هستن که اینها تو وجودشون زمینه جنایت و ظلم و حق‌کشی و آشوبگری هست، از ترس این جب صلح و صفا و صمیمیتی که حاکم هست میترسن از سوی لانه هاشون بیان بیرون و امنیت جامعه رو به هم بریزن. ولی خدا نکنه که صلح و صفا و صمیمیت و وحدت یک جامعه به هم بریزه، بعد دیگه اونجا هیچ کس تو اعماق خانه خودش امنیت نداره، تا چه برسه به کوچه و بازار و خیابان. پس قدر نعمت اخوت رو بدونید. چطوری؟ به این ترتیب که مقایسه کنید با اون دورانی که این اخوت نبود و شما با همدیگه دشمن بودید. وقتی با اون دوران مقایسه بکنید و توجه کنید که تو اون دوران چقدر با استراب و با تشویش خاطر روز رو به شب و شب رو به صبح میرسوندید و الان با چه آرامشی، با چه آسایشی. شما این وقت صبح ساعت 4:30 میایید، شما در این نقطه قاسم آباد دور همدیگه جمع میشین بدون اینکه حالا مأمور مسلحی بخواد دم در بذارین، بدون اینکه یک فرسن تیم گشتی بخواد دور این خانه گشت بزنه که هر آن مثلا یک گروه تروریست اینجا حمله کنن، یک فرسن دزدی جنایتکاری اینجا حمله کنه بخواد کسی رو بکشه، اینا خودتون راحت با امنیت خاطر آماده نشستین اینجا. خب چطور شده که یه امنیت هست؟ پلیسای اطراف دارن گشت میزنن؟ نه، شد صبح تا شب بگذره یک مرتبه ماشین پلیس تو این مسیر مثلا رفت آمد نکنه. اما این اون جو امنیت حاکم در جامعه هست که به 4 تا دزد و جنایتکار و افرادی که بدخواه این مردمن، این اجازه رو نمیده که اونها با خیال راحت بخوان اقدامات مورد نظرشون رو انجام بدن. از نعمت‌های پروردگار و از کرون نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، شما با هم دشمن بودید اما خداوند چه کرد؟ دلهای شما رو الفت داد، تألیف قلوب. خب شما به قبل از انقلاب اگر چنان که برگردید در عالم ذهنتون، خب چطوری بود اوضاع احوال اون زمان؟ این الفتی که الان بین تک تک آحاد این مردم در گوشه کنار این ملته، در گوشه کنار این کشوره، به جوری که میبینی اون روستایی در اعماق مثلا روستاهای خراسان جنوبی مطلبی که میگه، این همون مطلب رو، این همون آرزو رو، این همون شعار رو، این همون خواسته رو اون بسیجی که در اون طرف کشور هست، این همون خواسته رو داره. چطور افکار به هم نزدیک شد؟ به برکت وجود امام رضوان الله تعالی علیه. این حدیث رو عرض کردم، میخوام تکرار بکنم. امام باقر علیه السلام نقل میکنن که مولا علی علیه السلام، پیامبر اکرم و جمعی از کسانی که صحابه اون زمان بهشون میگفتن، مثل عمر، ابوبکر، اینها نشسته بودن یه جایی. بعد پیامبر اکرم یه صحنه از قیامت رو ترسیم کردن با این بیان، فرمودن قوما، گروهی از ما در از ما این مسلمان در قیامت در سمت راست عرش پروردگار قرار میگیرن. سمت راست عرش این عالی ترین نقطه، برترین نقطه در قیامت که همه جا به همه جا اشراف داره. الان منابر من نور، رو قله هایی از نور، وجوه هم من نور، چهره های اونها نور است، ثیاب هم من نور، لباس های اونها نور است. پس مکان نورانی، لباس نورانی، چهره نورانی. تغشا وجوه هم ابصارن ناظرین دونه هم، هر کس اینا رو میبینه دیگه نمیخواد چشم از اینا برداره، چشم ها خیره میشن. به اینجا که پیامبر رسیدن، ابوبکر سوال کرد من هم یا رسول الله، کیا هستن اینا؟ فسکته پیامبر جواب نفرمودن. عمر سوال کرد من هم، اینا کیا هستن؟ فسکته پیامبر سکوت کردن. یه نفر دیگه سوال کرد من هم، پیامبر جواب نگفتن. فقال علی علیه السلام من هم یا رسول الله، مولا علی علیه السلام سوال کردن اینا کیا هستن؟ پیامبر گویا منتظر همچین لحظه‌ای بودن. اصلا این صحنه رو حضرت ترسیم کردن، به وجود آوردن برای اینکه یکی از فضائل مولا رو بیان کنن. انگار رسول خدا اونچه لبهاشون شکفته شد وقتی امیر مؤمنان سوال کرد من هم، و پاسخ رو اینجین فرمودن هم قوم تحابو باب تفاؤل، یعنی به یکدیگر محبت کردن. اونها مردمی هستن که به یکدیگر محبت میکنند، به یکدیگر محبت کردند، یعنی دلهاشون به یکدیگر گره خورده. خب چی شده حالا؟ گره خوردن ای چی بوده؟ علت چی بوده؟ کی گره زده؟ به روح الله، به وسیله شخصی موسوم به روح الله، دلهای این افراد به یکدیگر گره خورده. علا غیر انصاب، یه وقت فکر نکنید که اونها با هم دیگه روابط فامیلی دارن، نه. آخه گاهی علت این که افراد به هم گره میخورن بینشون صلح و صفا و صمیمیت و دوستیه، چون با هم فامیلن. اون حس نژادیه که اینا رو به هم گره داره. ولی این افرادی که تو حدیث ازشون یاد میشه، نه، الزاماً فامیل هم نیستن، اما دلهاشون به هم گره خورده، بینشون وحدت است، بینشون هماهنگی است، بینشون دوستی و صفا است. ولا اموال، اینطور نیست که به دلیل بدبستان اقتصادی و روابط اقتصادی و مالی با هم دیگه در صلح و صفا باشن، یعنی به خاطر منافع مادی هماهنگ باشن. نه نه، علت نژادی داره نه علت اقتصادی. پس چی؟ به وسیله روح الله نام دلهای اینا به هم گره خورده، هماهنگی فکری بینشون برقراره. بعد فرمود اولئک شیعتک، اونها شیعیان تو هن و تو امام اونها هستی. ببینید کی این هما... به برکت وجود کی این هماهنگی برقرار شده که اون شیعه‌ای که در اعماق روستاهای جنوب لبنان الان داره زندگی میکنه، منی که در این ور ایران آمدم و نشستم، با او احساس هماهنگی میکنم. یعنی احساس میکنم وقتی که او رو الان ببینم نزدیکترین کسان خودم رو دیدم. با این که تا به حال در طول عمر او رو من ندیدم، اسمش رو نمیدانم، ولی همینطور ندیده شیفته اون شیعه هستم. ندیده براش پا میشم در هر فرصتی برای اون شیعه‌ای که الان در جنوب لبنان داره زندگی میکنه، وزیر بمباران اسرائیلی هاست، دعا میکنم و احساس میکنم که قلبم واقعا با او هماهنگه. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. شما به لطف خداوند با همدیگه اخوان شدید. اینه که از این مملکت و از این کشور شیعه در نگاه دشمنان اسلام یک کشور مقتدر درست کرده. اتصال این دانه‌های متفرق به یک دیگر به برکت اون نخی که اون نخ محبت، اون نخ صفا و صمیمیتی که امام رحمت الله علیه بین این دانه‌ها خدای متعال به دست امام بین این مردم برقرار کرد. و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. شفا با شفا فرق داره. شفا اما یه بگیم شفا درمان، اما شفا من لب. شما لب گودی نار بودید، یعنی دشمنی ها و کینه توزی ها و تفرقه هایی که بین شما بود، تفرقه ها و دشمنی ها و کینه توزی هایی بود که شما رو تا پرتگاه جهنم تقریبا خیلی نزدیک کرده بود. فانقذکم منها، اما خداوند شما رو از این حفره نار نجات داد. آیه 104 رو ملاحظه بفرمایید. ضرورت تشکیل گروه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. باید باشد، باید باشد، وظیفه است این، باید چنین باشد. منکم از شما مسلمونا، خب چی باشد؟ یک گروهی، یک گروهی باید باشن که این گروه چیکار بکنن؟ این گروه دعوت به خیر بکنن. کار پیوسته و کار همیشگی و مدامشون چی باشه؟ این باشه که مردم رو به خوبی دعوت کنن. البته وقتی میگن دعوت به خیر بکنن، یعنی تمام اون سازوکارهای لازم و مقدور، سازوکارهایی که لازم هست و مقدور هست برای دعوت مردم به خیر، مقدماتشو فراهم کنن. دعوت مردم به خیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف کنن پیوسته، نهی از منکر کنن. بلتکن منکم امتونها، این غیر اون امر به معروف و نهی از منکر است که وظیفه آحاد مردمه. که کجا میاد؟ آیه 110 رو ملاحظه بفرمایید، آخر صفحه بعدی. خدای متعال وقتی میخواد انسانهای مؤمن رو معرفی کند اینجوری میگوید: یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یا مثلا در آیه 114 رو نگاه بکنید: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتی هستید که برای بشریت خدای متعال پدیدار کرده است، این نفع شما قراره به همه بشر برسه. خب برای چی؟ چرا نفع شما به همه بشر قرار است برسد؟ برای اینکه شما امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید. این دیگه وظیفه یک گروه خاصی نیست. معلوم میشه از در بعد امر در امر به معروف و نهی از منکر از دو بعد ما باید نگاه بکنیم. یکی اینکه به عنوان یه وظیفه عمومی که هر کسی با اون شرایط خاصی که برای امر به معروف و نهی از منکر هست اقدام کنه. و اما بعضی وقتا امر به معروف و نهی از منکر گروه لازم داره. بعضی وقتا انجام این وظیفه نیاز به اجتماع داره. یعنی یک منکری است که این منکر رو تنهایی نمیشه روش گرفت. خب اون گروه متشکل، اون تیم مخصوص اونجا وارد عمل بشن و جلو منکر رو بگیرن. یک نکته رو اینجا تو مباحث تربیتی با دوستان مسجد ما با هم دیگه در میان گذاشتیم و این است که خب اگر قرار هست ما در تربیت اسلامی خودمون برای فرزندانمون امر به معروف و نهی از منکر رو جا بندازیم، یعنی مقدماتش رو فراهم کنیم و زمینه این که اونها هم وظیفه خودشون بدونن که اگر جایی منکری دیدند با عامل منکر برخورد کنند، او رو نهی از منکر کنند، اگر ترک معروفی دیدند امر به معروف داشته باشند. یکی از مقدماتش اینه که فرزندان ما، جوانان ما، نوجوانان ما در جمعها جرأت و جسارت صحبت کردن داشته باشند. چون خیلی وقتا این طرف امر به معروف نهی از منکر که نمی کنه به این دلیل که اصلا جسارت حرف زدن نداره، جرأت حرف زدن نداره، جرأت نداره که حرف بزنه، به عبارتی خجالت میکشه حرف بزنه. این خیلی کار مهمی است که ما یه شرایطی رو فراهم بکنیم از همون دوران مقطع مثلا فرضون 6-7 سالگی برای بچه‌هامون، حتی کمتر از این، که اینها تو جمع‌ها صحبت کنن، نه صحبت مفصل نیم ساعته، نه ولو یک دقیقه خوشه بعد نماز مثلا سلام کنه به جمع، سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، یک مسئله شرعی بخونه، یک جمله از قرآن رو ترجمه کنه، بعدم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، و مردم با قرائت این آیه صلوات بفرستن مثلا. به این ترتیب ما فرزندانمون رو، نوجوانانمون رو، جوانانمون رو تو محافل و مجالس مذهبی ازشون بخوایم که حرف بزنند. این مقدمه خوبی رو فراهم میکنه برای اینکه اگه یه جایی وظیفه شون تشخیص دادن که حالا امر به معروف بکنن، راحت تر این وظیفه براشون روان باشه، یک کار شاق، یک جردنه صعب العبوری نباشه. ببینید جناب لقمان وقتی فرزندش رو نصیحت میکنه چی میگه؟ میگه یا بنیه، از جمله این جمله است که وامر بالمعروف ونه عن المنکر، ای پسر من امر به معروف کن، نهی از منکر کن، این حرف بزن، صحبت کن، تبلیغ کن، میدون بدیم به فرزندانمون تو محافل و مجامع، تو مدارس، تو کلاس ها. چقدر اون معلمی که بازی میده همه دانش آموزاشو، تو بازی همه رو دخالت میده، تو کار همه رو دخالت میده، چقدر این معلم موفق است تو کارش. که هر کدوم از این بچه ها بیان در مناسبت هایی یک امروز کلاس میخواد شروع بشه، به جایی که کلاس امروز با نصیحت معلم شروع بشه، یک دقیقه معلم میخواد نصیحت کنه، برنامه ریزی بکنه، 30 تا 20 تا چند دانش آموز هستن، در طی یک ماه یک دقیقه اول صبح خانم فلانی شما بیا یک دقیقه بکن نصیحت تو، خانم فلان روز بعد خانم فلان. این هر کدوم الان از 30 نگاه شما در طی 30 روز مطلب شنیدید، نصایحی شنیدید، توصیه هایی، نصیحت هایی، راهنمایی هایی، و بعدم اینا همه تو کلاس صحبت کردن. اونم یک دقیقه ای، نه اینکه یک جمله های مفصلی که حالا بعضی ها قادر بر درست خواندن نباشن و تو این قضیه حاضر نباشن شرکت بکنن. ببینید ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، اگر قرار است امر به معروف و نهی از منکر جا بیفته، یکی از مقدماتش اینه که تیپ مذهبی و اجتماعات مذهبی به جوانان و نوجوانان میدان سخن گفتن بدن و فرصت حرف زدن. بعد تیم مخصوص امر به معروف و نهی از منکر هم متشکل و مجتمع خواهد شد، شکل خواهد گرفت انشاءالله تعالی. جمله 106 رو دقت داشته باشید. تقسیم اهل محشر بر اساس سیاه و سفید، این که تو قرآن مکرر تقریبا آمده، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. به تعبیر دیگه انسانها در قیامت بر اساس شکل باطنیشون محشور میشن. تو دنیاست که آدم ها همه آدم هم. اما در قیامت آدم ها همه آدم نیستن، هر کس به شکل باطنی خودش محشور میشه. بعد تعبیر دیگری که از این شکل باطنی قرآن فرموده همینه، ادعی سیاه رویند، این شرمنده، ذلیل، خار، ادعی سفید رویند، یعنی خوشحال، سرفراز، شادمان. به تعبیر آیه‌های دیگه قرآن، وجوه یومئذین ها ناظره الی ربها ناظره، ناظره اولی با صدات، دومی با فاها، چهره‌هایی در قیامت شادمان است. بعد همد وجوه یومئذین ها باسره، دچار در هم رفتگی، اوقاتش تلخ، اعصابش خورد. خب این چهره های اینچنین و چهره های آنچنان، این برمیگرده به همون شکل خاصی که این آدم ها با اون شکل خاص محشور شدن. خب اون کسی که در قیامت با شکلی محشور شده که این شکل اونقدر زیباست، اونقدر زیباست، اونقدر قشنگه، اونقدر نورانیه، که وقتی همچنان تو اون حدیث عرض کردم که وقتی اهل محشر نگاه میکنن دیگه نمیخوان نگاهشون رو بردارن، که در قیامت به لحاظ آرامش روحی مثل همون کسیست که به شکلی محشور شده که خوک و میمون از او قشنگترن؟ یقینا اینجور نیست. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، از جاهایی که گفتن به فکر چنین صحنه‌ای در قیامت باشید، اونجاییست که آدم میخواد صورتشو در وضو بده، در قسمت مختلف وضو صورتو میخواد بشوید. اونجا گفتن اینجوری بگو، بگو اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. تو لحظه‌ای که داریم صورتمونو شستشو میدیم توجه کنیم به این که همین صورتی که الان به شکل انسان است ها، در قیامت بعضی محشور میشن در حالی که همین صورتشون شکل انسان نیست. به چه شکلی است نمیدانیم، فقط میدانیم به شکلی است که صاحب این صورت شرمنده است، سرفکنده است، روش نمیشه به مردم نگاه بکنه، روش نمیشه سرشو بالا بیاره، از بس این صورت زشت است، پلید است، نفرت آور است. بله، آیه 110 رو ملاحظه کنید. هر مسلمانی باید به ترویج ارزش‌ها و مبارزه با فساد اهمیت بده. چون در رساله عملیه دقت کنید می‌بینید می‌فهمن اگر امر به معروف و نهی از منکر اجتماع لازم داشت، این اگه برای یک امر به معروفی نیاز بوده جمعی دور هم جمع بشن، واجب اون جمع بشن، این میشه اون امر به معروفی در آیه 104 گفتیم، تیم تشکیل بشه. ولی خیلی از امر به معروف ها نیازی به اجتماع نداره. خب تو اون امر به معروف ها هر کسی خودش میتونه مستقلا عمل بکنه با شرایطی که برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده. و چه فضائل عظیم و عجیبی برای امر به معروف و نهی از منکر در کلمات معصومین آمده. این کلام مولا رو داشته باشیم، به نظرم فصل الخطاب است، یعنی حرف اصلی تو این کلام در فضیلت امر به معروف و نهی از منکر آمده، که امر به معروف و نهی از منکر رو یه طرف حضرت قرار دادن، تمام عبادات، عبادات اعمال خداپسند رو طرف دیگه، حتی الجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد رو. پس یه طرف امر به معروف و نهی از منکر، طرف دیگه تمام عبادات و اعمال خداپسند. بعد مقایسه این دوتا رو گفتن مانند مقایسه دریای مواج، بحر لجی، بحری که بس عمیقه، هی موجهای کوه پیکر داره. اینو شما مقایسه بکنید با نم، نم اون مقدار آبی که وقتی تو هوای سرد از دهان شخص بخار میاد بیرون، اون ذرات آبی که توی بخار هست، این میشود تمام عبادت ها، تمام اعمال خدا پسند، حتی جهاد. اون دریای مواج عمیق میشود امر به معروف و نهی از منکر، به لحاظ ثواب، به لحاظ ارزش، به لحاظ قیمت. اینجوره. از اون طرف چقدر توبیخ کردن، چه تهدیدهایی برای کسانی که نسبت به امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی بکنن. ببینید این توبیخ به نظرم دیگه حرف اصلی رو زده باشه. از پیامبر اکرم این حدیث نقل شده که فرمود خداوند بیزار است از مؤمن ضعیف بیدین. ان الله لا يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. از مؤمن ضعیف بیدین قطعا 100% شک نکنید که خدا بیزاره. قطعا 100% شک نکنید. چگونه فهمیدیم؟ ان الله لا يبغض. از مؤمن ضعیف بیدین. قیل یا رسول الله اما المؤمن الضعيف الذي لا دين له. آقا این مؤمن ضعیف بیدین کیه؟ فرمود الذي لا ينهى عن المنكر. مؤمن ضعیف بیدین، مؤمن بیدین. چون میشه مؤمن بیدین؟ چون خیلی از وظایف رو انجام میده، خوب انجام میده، فقط تو یک وظیفه کوتاهی میکنه، اون نهی از منکر. دیگه حالا توجیه کوتاهی در نهی از منکر گوناگونه. اونه که کوتاهی میکنن برای کوتاهی توجیه دارن، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، ولی همش مشترک در یک نقطه، و اون چیه؟ و اون کوتاهی در انجام این واجب الهی. خدای متعال به جناب شعیب سلام الله علیه فرمود من میخوام 100,000 نفر از امت تو عذاب کنم، 40,000 نفر بدا، 60,000 نفر خوبا. 40,000 نفر من الاشرار، 60,000 نفر من الاخیار. خدایا بدا بدن اما خوبا چرا؟ فرمود دا هنو اهل المعاصی. این خوبا با اهل معصیت دا هنو، یعنی دا هنو ساخت و پاک کردن، ساخت و پاک کردن. این همچین مثل این که جای ننوشته غیر رسمی، غیر رسمی، مثل این که با هم دیگه انگار با زبان حال گفتن شما گناه خودتون رو بکنید ما هم نماز خودمونه میخوانیم، شما غلط خودتون رو بکنید ما هم نماز خودمون رو می‌خونیم، نه شما به ما کار بگیرید نه ما به شما، لکم دینکم ولیه حال دین. انگار با هم اینجوری گفتن دعا هنو اهل معاصی، اهل معاصی هم راحت بخیر راحت گناه خودشون رو میکنن، بین اما کار در نماز خودشون رو میکنن، هم اونا به اینا احترام میذارن هم اینا به اونا احترام میذارن، هر دو به افکار هم دیگه احترام میذارن. اینا رو میگن دعا هنو اهل المعاصی. یعنی به صورت غیر رسمی با معصیت کاران سازش کردن، به یک خلاصه مذاکره کردن غیر رسمی و آتش بس اعلام کردن بین خودشون و گفتن شما غلط خودتون رو بکنید ما هم نماز خودمون رو میخونیم، شما بیدینی خودتون رو بکنید ما هم دینداری خودمون رو میکنیم. اینا رو بعد میگه عذابشون کنن. عجیبه. بله کنتم خیر امه اخرجت للناس. ببینید امر به معروف و نهی از منکر یک نکته بسیار مهمش به وجود آوردن حاشیه امنیتی برای اعتقادات و دین خودمونه. وقتی من در اطراف زندگی خودم، در کوچه و محله خودم رفت و آمد یک آدمی که سر تا پاش آلودگی هست خیلی راحت تحمل کنم، می‌دونین چه اتفاقی میفته؟ فردا یه مرتبه ببینم اه جوون منم کم کم داره همونجور کار رو انجام میده، دختر منم کم کم داره تو همون وادی حرکت میکنه. امر به معروف و نهی از منکر یکی از نکات بسیار مهمش این است که من یک حاشیه امنیتی برای دینداری و اعتقادات خودم و فرزندانم و خانوادم به وجود بیارم، که اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشه دشمنان ما رو تا اعمار خانه هامون پس میزنن، عقب میرانن و فقط حتی خودمونم در معرض گناه قرار میگیریم، تا چه برسه به فرزندانم. پس هر مسلمانی باید به ترویج ارزش‌ها و مبارزه با فساد اهمیت بدهد. آیه 11 رو دقت کنید. لن یضروکم الا اذا و این یقاتلوکم یولوکم الادبار. آی مسلمونا، آی مؤمنین، آی کسانی که معتقده به اسلام ناب، این اون اسلامی که ولایت محور اون اسلام باشد هستید، دشمنان اگه با شما هم بجنگن تو جنگ مقاومت نمی کنن، در میرن. این یقاتلوکم یولوکم الادبار. اسرائیل و آمریکا هیچ غلطی نمی توانن بکنن طبق وعده‌ای که این آیه به ما میده. این یقاتلوکم یولوکم الادبار. این که رهبر معظم با ظرف قاطع و با یقین میگن که بوش گفته ما میخواییم که حزب الله خلع سلاح شود، بعد مثلا من این کار اتفاق نخواهد افتاد، چطوری با این یقین میگن این کار اتفاق نخواهد افتاد؟ بله، این یقاتلوکم یولوکم الادبار، قرآن داره میگه اگر اونا با شما بجنگن به شرطی که شما شما باشید، یه وقت شما اون ماهیت دینداری خودتون رو و پابندی خودتون رو به قرآن، پابندی خودتون رو به ولایت، پابندی خودتون رو به دیانت از دست میدید. خب اگه از دست دادید که چی؟ شما دیگه شما نیستید. ولی اگر شما شما باشید این یقاتلوکم یولوکم الادبار، در میرن. اینا انگیزه‌ای برای این که تو میدان نبرد مقاومت بکنن ندارن. تو آیه 11 پس این مطلب بود، دشمنان امت اسلام قدرت مقاومت در برابر مسلمین رو ندارن تا وقتی که مسلمین چی باشن؟ مسلمین باشن. و اگه در سالهای گذشته اسرائیل تو برخوردهایی که با کشورهای اسلامی، با مصر، با اردن، با نمیدونم سوریه، با جاهای دیگه داشته، گاهن به پیروزی هایی دست یافته، به این دلیل بوده که تو برخوردها مسلمان ها مسلمان نبودن، یک اهداف غیر خدایی داشتن برای جهادشون، فی سبیل الله جهاد نمی کردن، برای توسعه طلبی جهاد می کردن. رهبران اون حرکت ها رهبران خودخواهی بودن، دنبالی بودن که خودشون رو به عنوان یک آدم خلاصه قهرمان، یک انسان انقلابی تو دنیا معرفی بکنن، در نتیجه شکست خوردن. آیه 112 رو ملاحظه بفرمایید. ضربت علیهم المسکنه. اول آیه میفهمد ضربت علیهم الذله. بله، به طور حتمی و قطعی زندگی نکبتبار برای یهود متجاوز تضمین پروردگاره. خب این چه ارتباطی با یهود داره؟ این آیه میفرماید که نکنید در ادامه آیه 110 ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون لن یضروکم الا اذا. این هم مربوط به یهوده طبق تفسیری که داره. بعد میرسه به اینجا ضربت علیهم الظل اینما ثقفوا، باز میاد اینجا و باؤوا بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنه، محکومیت یهود متجاوز به زندگی نکبتبار ضربت، قطعی است این مطلب. خب در طی این 50-60 سالی که اینا این نقطه از خاورمیانه رو اشغال کردن، مگه زندگیشون نکبتبار بوده؟ چه نکبتی بدتر از این که اینا تو یک مجموعه زندگی میکنن که 1,000,000 آدم نفرت دارن از این مجموعه، 1,000,000 آدم انزجار دارن از اینا، چه نکبتی بدتر از این؟ یعنی یک جایی دارن زندگی میکنن، تو یک جایی حضور پیدا کردن که 1,000,000 آدم، 1,000,000,000 آدم نفرت مدام و روزافزون از این مجموعه دارن، در یک شرایط دارن زندگی میکنن که هر آن احتمال میدن از هر نقطه‌ای به اونها هجوم بشه. شد زندگی، شد آرامش، شد آسایش؟ هیچ چیزی غیر از نکبت، غیر از ذلت، غیر از مسکنت نیست. ضربت علیهم المسکنه، ضربت علیهم الذله. خب حالا که گفته میشه ضربت علیهم المسکنه، ضربت علیهم الذله، قرآن یک روش بسیار، یعنی سبک قرآنی عرض کردم، اینم سبک شناسی در قرآن، یعنی یک پروژه ایست خودش. ببینید وقتی قرآن یک عده‌ای رو محکوم میکنه، یک گروهی رو، یک طرفداران یک مکتبی رو مثلا، معمولا مطلق برخورد نمیکنه، مثلا بگه همه اینها خرابن. نه، خب بالاخره بین همون هم 4 تا آدم خوب پیدا میشه. تو صفه آل فرعون هم 4 تا آدم خوب پیدا میشه. همه آل فرعون آدمای عوضی نبودن، گویا اینکه اکثر هم عوضی بودن، ولی خب تو هم صف همونا دیگه سحره فرعون پیدا شدن. تو صف آل فرعون آسیا هم اونجا بود دیگه. حالا گفته میشه یهود اینجوری هن، یهود ضربت علیهم الذله، ضربت علیهم المسکنه، اینا یقتلون الانبیا، پیغمبر کشی میکردن، پیغمبران رو میکشتن. اما تو آیه بعدی میفهمد لیسو سواعا، همشون مثل هم نیستن. من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. بعضی از همین اهل کتاب گروهی هستن، از همین یهودی ها، بعضی از همین یهودی ها کسانی هستن که قائمه به پا خواسته، که از قرائن استفاده میشه نیمه شب، یتلون آیات الله آنا اللیل و در اطراف شب آیات خدا را تلاوت میکنند. از این آیه استفاده میشه که اصلا تلاوت آیات الهی در نیمه شب، در نیمه شب مخصوصا ارزش ویژه ای دارد. خب چه فرمولی رو شما میبینید تو این قضیه؟ چه ارتباطی میبینید بین شب و ارزشمند بودن تلاوت؟ زمنن نمی فرماید یقرعون آیات الله، بلکه می فرماید چی؟ یتلون. تلاوت یعنی متناسب با زخم، متناسب با درد مرهم رو انتخاب کردن. به نظر می رسه که ارتباطش اینگونه باشد. یه مقدمی رو من عرض می کنم. وقتی شخصی مریض باشه، اون شخصی که مریضه روز یک کمی بیماریش تسکین پیدا میکنه، اما همین که غروب میشه و هوا تاریک میشه و شب میرسه، باز بیماری چی میشه؟ اوج میگیره. بیماری های جسمی شب که میشه مثل این که یه مرتبه بروز میکنه، پرده ها میره کنار، بروز و ظهور میکنه. بیماری های روحی، درد های روحی، زخم های روحی هم، شکستگی های روحی هم همینجوریه. شب گویا آدم بهتر متوجه میشه کجای روحش اشکال فنی داره، بهتر متوجه اشکالات روحش میشه. آدم نیمه های شب گاهی پاشه یکم فکر کنه، مثل این که بهتر میفهمه چه نقطه ضعف هایی داره، چه اشکالاتی داره و چگونه این اشکال رو برطرف کنه. بعد برای یافتن مرهم قرآن رو باز کنه، بعد احساس میکنه که انگار الان داره قرآن بهش نازل میشه و این آیه مربوط به فلان دردشه، این آیه داره راه فلان مشکل رو بهش، راه حل فلان مشکل رو بهش نشون میده، این آیه داره بهش میگه که از این بنبست چطوری میتونی بری بیرون. یسلون آیات الله آنا اللیل، یک کاری که اینا نیمه شب انجام میدن آیات خدا را نیمه شب در اطراف شب، حالا که از سر شب اطراف شب آغاز میشود تا اذان صبح همه اطراف شب است، آنا اطراف شب، در هر حال شب، حالا هرچی که به نیمه نزدیکتر باشد گویا این وجود آدم آمادگیش بیشتره برای جذب کردن آیات الهی. نکته بعدی و هم یسجدون، سجده، سجده. حالا این یسجدون میخواد در قالب نماز باشد یا نه اصلا سجده خودش مستقلا موضوعیت داره رو در قالب نماز نباشد، به خصوص اگر این سجده سجده چی باشه؟ سجده شبانه باشد، سجده ارزش داره، مخصوصا سجده شبانه. تجلیل از تلاوت کنندگان آیات الهی در نیمه شب. امیدواریم خدای مهربان توفیق بدهد از فرصت هامون بیشترین استفاده رو ببریم. ای خدای مهربان، قلب مولامون امام زمان علیه السلام از ما راضی بفرما، لحظه ای ما رو به خودمون وام گذار، این مجالس رو برای دنیامون زمینی هدایت، برای عالم دیگرمون ذخیره شفاعت قرار بده، بیماری هامون به ویژه بیماری های دل به برکت آیات قرآن شفا عنایت فرما، یا ارحم الراحمین، گذشتگانمون، شهدامون، امام عزیزمون، گذشتگان از این جمع، از این بیت، و مولامون زهرای مرضیه صلوات الله علیها محشور فرما، یا ارحم الراحمین، حوائج این جمع، حوائج همه مؤمنین، حاجات ولیت امام زمان علیه السلام، حوائج حقداران به ویژه والدین، حوائج رهبر معظم برآورده بفرما، گرفتاری های امت اسلام در گوشه و کنار عالم برطرف فرما. ای خدای مهربان، خدمتگزاران اسلام و انقلاب اسلامی، رهبر معظممون، مراجع تقلید در پناه امام زمان از بلاها حفظ فرما، جنایتکاران صهیونیست یا الله در مرزهای فلسطین و در مرزهای لبنان، ای خدای مهربان ناکامشون بفرما، یا ارحم الراحمین. به عزت و جلالت تو رو قسم میدیم عزت اسلام و مسلمین رو روزافزون فرما، یا ارحم الراحمین، توفیق انس بیشتر با معارف قرآنی رو روزافزون به ما عنایت فرما، یا ارحم الراحمین، جوانان و نوجوانان ما رو از خطرات شیاطین انس و جن مسئولیت عنایت فرما. ای خدای مهربان، به احترام امام زمان علیه السلام، یا الله قلب حضرتش رو با مژده فرجشون شاد فرما. ای خدای مهربان، به ما و نسلمون لیاقت سربازی امام زمان رو عطا فرما، یا ارحم الراحمین، مرگ ما رو در شهادت ما قرار بده. ای خدای مهربان، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، حوائج این جمع، حوائج همه مؤمنین، حوائج حقدارانمون برآورده این مجالسمون مایه حسرت و پشیمانی قیامتمون قرار مده. سبحان ربک رب العزه عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد لله رب العالمین.